فرصتی است تا ابتدا سری بزنیم به خبرها، برگردیم من اعلام بکنم چه چیز و چه مطالبی رو آماده داریم برای 30 دقیقه پیش رو. با کیان معنوی همراه بشیم و آخرین خبرها. کیان
دریادار دوم حسین آزاد، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ایران، از پهلو گرفتن ناوشکن روسیه مارشال شاپوشنیکوف در بندر عباس خبر داد. روسیه به تازگی ناوگانی دریایی را به آبهای خاورمیانه و مدیترانه گسیل کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پیامی رادیو تلویزیونی از مردم آمریکا خواست در جهت اصلاحات فراگیر و همگانی برای پایان بخشیدن به فجایع مسلحانه در آن کشور همکاری کنند. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای طرح خانه‌سازی جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس و کرانه باختری را محکوم کرد. همه اعضای دائم شورای امنیت به جز ایالات متحده آمریکا و کلیه 10 عضو غیر دائم این بیانیه را امضا کردند. در همین حال بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در واکنش به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه از جمله در سوریه، اسرائیل و پاکستان این تحولات را نگران کننده توصیف کرد. مذاکرات میان مقام‌های افغان و نمایندگان گروه‌های مسلح از جمله طالبان از امروز پنجشنبه در محلی محرمانه در حومه پاریس آغاز می‌شود. این مذاکرات فردا نیز پشت درهای بسته ادامه خواهد داشت. و رسانه‌های آمریکا از استعفای 4 مقام وزارت خارجه این کشور در ارتباط با حمله مسلحانه سپتامبر گذشته 3 ماه پیش به کنسولگری آمریکا در بنغازی خبر دادند.
سپاسگزارم از کیان معنوی. و اما در 28 دقیقه پیش رو چه می شنوید؟ ابتکار یک دانشجوی ایرانی رشته هنر در شیکاگو برای کمک به کمبود دارو در ایران موضوع گزارش نخست ماست. اول دیماه پایان جهان یا رونق تجارت، این گزارش بعدی ما خواهد بود. مرور چند خبر فرهنگی، نگاهی به صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران و آخرین خبرها و وقایع حوزه موسیقی ایران، مطالبی است که در 27 دقیقه پیش رو می‌شنوید. و اما به خطر افتادن جان بیماران محتاج به داروهای وارداتی از جمله نگرانی‌هایی که بعد از تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران مدام به گوش می‌رسه. حالا یه دانشجوی ایرانی هنرهای تجسمی در شیکاگو به ابتکار خودش تصمیم گرفته که با اجرای نمایشی در نزدیکی سازمان ملل در نیویورک به گفته خودش صدای این بیماران رو به گوش دنیا برسونه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم هانا کاویانی بشنوید.
ساناز سهرابی که 24 سال دارد و دانشجوی فوق لیسانس هنرهای تجسمی در شیکاگو است، این روزها به نیویورک رفته تا با یک پرفورمنس شاید بتواند درباره بحران دارو در ایران اطلاع رسانی کند. او که چند ماه پیش ایران را برای ادامه تحصیل ترک کرده، میگوید به دلیل شغل خواهرش که داروساز است از نزدیک با مشقات بیماران در دسترسی به دارو در تماس است و از همین رو تصمیم گرفته که صدای این بیماران را به گوش سایر مردم برساند.
اینجا بود که تصمیم گرفتم که بیام اون صدای مردم رو منعکس بکنم و اون جای خالی رسانه ها رو تو زندگی مردم که نیستش، در واقع اون قطعه گمشده پازل تحریم که زندگی آدم هاست که در واقع باهاش درگیره، رو یه جوری وارد داستان تحریم ها بکنم. یعنی که اون قسمتی که به طور غیر مستقیم شاید با تحریم ها در ارتباطش یا حتی مستقیم. و اینجا بودش که تصمیم گرفتم که یک پرفورمنس مشارکتی انجام بدم که مردمی که زندگیشون به طور مستقیم با این قضیه درگیره بیان یک جوری متریال کار رو در اختیار ما قرار بدن. یعنی که بیان خودشون داستانهاشون رو بگن و اینکه اون داستانهاشون خود کار رو شکل بده، یعنی فرم کار رو داستانهای مردم شکل بده.
ساناز سهرابی با این طرح 26 هزار کپسول خالی قرص را تهیه کرده است. این تعداد کپسول نماد 26 هزار نفر در ارتباط با بیماری‌های انعقاد خون از جمله تالاسمی و هموفیلی در ایران هستند که این روزها دسترسیشان به دارو بسیار سخت شده و یا اینکه توانایی مالی خرید داروهای بسیار گران را ندارند. در این 26,000 کپسول کوچک پیام‌های بیشماری از ایرانیان وجود دارد که از سختی‌های خود یا آشنایانشان در ارتباط با دارو نوشتند. به طور مثال یک زن و شوهر داروخانه‌داری که می‌گویند هر روز شاهد هستند که برخی بیماران شیمی درمانی خود را به دلیل افزایش شدید هزینه آن قطع می‌کنند. یا بیماری که نوشته هر روز دو قرص برای تامین پلاکت‌های خونش می‌خورده که از کانادا وارد می‌شده و هم‌اکنون در بازار نایاب شده است. این روایت‌ها را ساناز سهرابی به کمک پروژه زندگی تحریمی Sanctioned Life جمع‌آوری کرده و در نیویورک با کمک گروه ضد جنگ و تحریم و سرکوب دولتی حوار اجرا می‌کند. خود این هنرمند بر این باور است که تأثیر چنین اجرایی بسیار بیشتر از یک تظاهرات است، چرا که مردم با مردم سخن میگویند. گروه حوار هم بر این باور است که این چنین اجراهایی میتواند به تغییر شرایط کمک کند. علی عبدی از اعضای گروه حوار در نیویورک در این باره به رادیو فردا میگوید:
قطعاً بسیاری از آدمایی که تو همین کشور امریکا زندگی میکنن بیماران رنجهایی دارن که باز خواهند گفت. ما الان میدونیم خب تا همین اواخر خیلی از امریکایی ها مثلا بیمه درمان نداشتن. من خودم شخصا همسایه هایی رو میشناسم که توی همین منزلی که من دارم زندگی میکنم اینها به خاطر اینکه به اصطلاح پول کافی ندارن که این هزینه رو پرداخت بکنن از کار بیکار شدن، افتادن کنار خونه و زندگی های بسیار بسیار سخت میگذرونن. این منطقه که من زندگی میکنم منطقه نسبتا فقیری هم هست و درصد زیادی از مردمی که توی نیویورک زندگی میکنن از رنج‌های مشابه همین چیزی که من عرض کردم خدمت شما دارن تجربهشون میکنن. خب چه راهی به جز به اشتراک گذاشتن این رنج‌ها و فهمیدن همدیگه و فکر کردن رنج همدیگه هست واسه اینکه ما بتونیم این شرایط رو تغییر بدیم؟
پرفورمنس ساناز سهرابی در حالی در نیویورک با بقچه سیاهی مملو از کپسول‌های حاوی پیام انجام می‌شود که در ایران مقام‌های دولتی و بانک مرکزی هر روز دیگری را مسئول عدم تامین ارز لازم برای واردات دارو می‌کنند و از سوی دیگر در آمریکا تحریم‌های اعمال شده بر ایران شامل دارو نمی‌شود و در آبان ماه سخنگوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا به روزنامه لس آنجلس تایمز گفت که این وزارتخانه از ماه اکتبر حدود دو ماه پیش تغییراتی در قوانین مربوط به صادرات دارو و غذا به ایران اعمال کرده تا از بار تشریفات اداری فروش اقلام خاصی از غذا و دارو به ایران بکاهد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. قبل از اینکه به ادامه برنامه در واقع گزارشامون برگردیم من خاطر نشان بکنم که مدتی است، یکی دو هفته است که برنامه صبحانه با خبر یک ساعت اولش رو میتونید همزمان که روی رادیو در واقع از طریق رادیو ما رو دریافت میکنید صدای ما رو میشنوید، میتونید تصویر ما رو هم از طریق ساتلایت یا ماهواره دریافت بکنید و ببینید استودیوی ما رو، خود ما رو و برنامه ما رو به صورت گزارش‌های تصویری میتونید مشاهده بکنید. این البته یک برنامه رادیویی است و برنامه تلویزیونی نیست. قول داده بودم که پیام‌هایی که شنوندگان می‌فرستن رو در طول برنامه قرائت بکنم. تعدادی از پیام‌هایی که در به من دادند در اتاق فرمان به دست من رسوندند رو من می‌خونم. حسن گفته که ناوهای روسیه که عازم سوریه هستند برای نجات و کمک به بشار اسد می‌روند، نه برای بیرون بردن شهروندان روسی از سوریه. شنونده‌ای بدون ذکر نام خواستار اعلام فرکانس برای مشاهده برنامه تصویری شده، همین برنامه صبحانه با خبر. همونطور که قبلا هم گفتیم یک ساعت از برنامه صبحانه با خبر هر روز از ساعت 7 تا 8 صبح به وقت ایران روی همون کانالی که شبکه وی او ای یا صدای آمریکا پخش میشه قابل دریافته. آقا یا خانم دوانی از قطر گفته که ما میخوایم بدونیم آیا آمریکا و اروپا سر ناسازگاری با رژیم و دولت ایران دارند یا با ملت ایران. اگر حساب ایرانی ها رو میبندن پس حساب بانکی خانم شیرین عبادی رو هم باید ببندند. شنونده ای بدون ذکر نام گفته اقدام بانک ها در بستن حساب های ایرانیان در آلمان یک اقدام ضد بشریه. شنونده‌ای که خودش رو مرتضی شنونده 10 ساله رادیو فردا از بهبهان معرفی کرده یاد و خاطره روزا آژیری و مهین گرجی همکاران درگذشته ما رو در جریان یک تصادف چند سال پیش گرامی داشته و گفته که یاد اونها بخیر. سپاسگزاریم از شما. شنوندهی بدون ذکر نام گفته از نظام جمهوری اسلامی و از ملت بسیار ناراضی هستم، الان در شدیدترین و بدترین شرایط روحی، اجتماعی و حتی جسمی قرار دارم. واقعا متاسفیم از شنیدن چنین پیغام هایی که بعضی از شنوندگان میفرستند. آرزوی کامیابی و پیروزی برای شما داریم و واقعا زندگی بدون امید بی‌معناست، باید امید رو داشت. ادامه این پیام ها رو همچنان در قسمت های و بخش های مختلف برنامه صبحانه با خبر باز هم قرائت خواهم کرد، اما گزارش بعدی رو بشنوید در این ساعت. در حالی که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف دنیا اول دی ماه رو پایان دنیا میدونن، عده‌ای دیگه در تلاشن تا از رهگذر این نگرانی ها به کسب و کارشون رونقی ببخشن، به عبارتی همون ضرب المثل کره از آب گرفتن فارسی. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم نوشین ست‌حسینی.
شایعات مربوط به فرارسیدن روز رستاخیز در روز 21 دسامبر برابر با اول دی ماه توجه بسیاری رو در سراسر دنیا به خودش جلب کرده. 21 دسامبر مصادف هست با پایان دوران فعلی در تقویم باستانی مایه ها. هرچند برای برخی ناباوران این روز یعنی فرصتی هم برای کمک به دیگران هم پول درآوردن. در شهر تومسک واقع در روسیه فروشگاه‌ها سرگرم فروش بسته‌های روز رستاخیز هستند که به مردم کمک می‌کنند با تاب آوردن در برابر انواع بلایای ممکن جان سالم به در ببرند.
داروی قلب اگه یه دفعه قلبتون درد بگیره، داروی مسکن که اون هم اثر مشابهی داره، باند زخم که خیلی مهمه و زغال فعال برای تصفیه آب. دیگه اگه اوضاع خیلی خراب بشه.
گرچه بعضی از ساکنان این شهر بسته های روز رستاخیز رو صرفاً یک حقه بازاریابی مسخره میدونند.
این که آدم با خودش ودکا برداره خیلی احمقانه است، چون به هر حال ودکا همیشه کمه. هممون میمیریم.
در بعضی موارد پیشبینی ها درباره فرارسیدن آخر الزمان نوآوری هایی رو هم به دنبال داشته. مثلا در شمال چین یک کشاورز تعدادی محفظه کروی ساخته که در صورت وقوع سونامی یا سیل تا 30 نفر در اون جا می گیرند. لیو کیوان که برای عملی کردن این ابتکار $300,000 سرمایه گذاری کرده میگه این محفظه ها حتی در صورت اشتباه از کار در اومدن شایعات آخر الزمان همچنان سودمند هستند.
ممکنه که اتفاقی توی این روز نیفته، ولی در هر حال فاجعه همیشه در هر کجای دنیا پیش میاد، مثلا سونامی، غرق شدن کشتی در دریا یا زلزله. اتفاقات بد هر سال میفتن. برای همین فکر کردم یکی از اینا رو بسازم و از پاییز پارسال هر موقع وقت داشتم روی این طرح کار کردم.
آخر زمان برای بعضی یعنی جشن گرفتن. کارخونه شرابسازی نیو ورلد در اوکراین به مناسبت فرارسیدن رستاخیز جشنی در سردابه‌های نگهداری شرابش برپا کرده که در اونجا مهمون‌ها ضمن چشیدن شراب گازدار و لذت بردن از اون از هر گونه خطر احتمالی هم در امان هستند.
من از قرقندی قزاقستان اومدم که بتونم از آخر زمان جون سالم به در ببرم. کجا بهتر از اینجا که هم تخت خواب هست، هم عرق و هم یه امنیت نسبی. برای همین فکر میکنم که آخر زمان جالب باشه و بهمون خوش بگذره.
در آمریکای مرکزی زادگاه تمدن مایا پایان یک دوره تقویم منادی روز محشر نیست. گروهی از اهالی گواتمالا که دارای اصالت مایا هستند اخیراً در مراسمی در کوبا اعلام کردند که آغاز دوران جدید با دگرگونی همراه خواهد بود، اما نه با فاجعه.
ما باید از این مناسبت لذت ببریم و به دریا بریم. دلیل برگزاری این مراسم هم همینه که بتونیم زندگی شاد و پرباری داشته باشیم.
و اما میرسیم به مرور خبرهای حوزه هنر و فرهنگ مثل هر بامداد با فرج سرکویی، کارشناس این برنامه. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فرس، صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیزم همینطور، و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکوی، امشب شب یلداست و در کشورهای مختلف دنیا زمزمه های پایان جهان، اما گویا نادر مشایخی آهنگساز صاحب نام ایرانی قراره که در پاسخ به این ماجراها پرفورمنسی رو در اصفهان اجرا بکنه که ظاهرا تجربه جالبی باید باشه. از جزئیات این پرفورمنس بفرمایید لطفا.
خب آقای نادر مشایخی هم آهنگساز هستن، همونطور که شما گفتین هم رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران هستن و به چهره بسیار مشهوری هستن. حالا ایشون اعلام کردن که امشب به مناسبت شب یلدا و هم به مناسبت این شایعاتی که هست در مورد پایان دنیا در 21 دسامبر و غیره، برنامه رو در موزه اصفهان اجرا خواهند کرد. این برنامه ساعت 10 شب شروع خواهد شد تا صبح ادامه خواهد کرد، پیدا خواهد کرد به سنت شب یلدا. و جالب هم هست چون که گفتن که حدود 90 رادیو در این موزه وجود داره. این رادیوها ساعت 10 شب اعلام میکنن که ساعت 10 شبه و بعد هر ساعت همین جمله رو تکرار میکنن، یعنی زمان رو نگه میدارن و برنامه ادامه پیدا میکنه تا صبح بشه. و در این برنامه آقای مهدی بهبودی هم ایشون رو همراهی خواهند کرد.
خب بریم سراغ تئاتر، جایی که قرار نمایش مرغ سحر از فردا جمعه در خانه هنرمندان تهران برگزار بشه. از جزئیات این نمایش و بازیگرانش اگر ممکنه برای ما بگید لطفا.
نمایش مرغ سحر بر اساس نمایشنامه رخشورخانه نوشته شده که اثر مارشا مورفی هست، نمایش بسیار مشهوری هستش. حالا خانم سپیده خسروگاه این نمایش رو بازنویسی کرده و آقای احمد آسوده اونو کارگردانی میکنه. همونطور که گفتیم از فردا در خانه هنرمندان به صحنه خواهد رفت و از اون هنرمندانش میتونیم آنها نعمتی رو بگیم. داستان هم داستان جالبی، سه زن هستن که در یک رخشورخانه با هم در لس آنجلس برخورد میکنن و داستان بر این اساس گسترده میشه.
خب و اما در آستانه 31مین دوره جشنواره فیلم فجر هستیم و دبیرخانه جشنواره هم از بیش از 90 فیلم متقاضی حضور در جشنواره خبر داده.
بله، 31مین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه برگزار خواهد شد. همونطور که شما گفتین حدود 95 فیلم تقاضا کرده که در جشنواره شرکت کنن. حالا با این وضع آشفته‌ای که سینما ایران داره و به خصوص با اینکه معیارها تغییر کرده در این چند ماه اخیر و خیلی از فیلمایی که مجوز گرفته بودن حالا دوباره سانسور خواهند شد، معلوم نیست که چه فیلمهایی وقت حضور در جشنواره رو پیدا بکنن. در بخش سینما ایران بخش سودای سیمور خواهد بود، بخش خارج از مسابقه و بخش نگاه نو یعنی مسابقه فیلم‌های اول. در بخش سینمای جهان هم بخش جام جهان نما هست، بخش سینمای سعادت هست یعنی فیلمسازان دنیای اسلام به قول اینها، و بخش جشنواره با نمایش ویژه. از فیلمایی که گفته میشه شاید در جشنواره حضور پیدا بکنن، آینه شمدون هست که چند بار هنگام فیلمبرداری توقیف شده تا حالا. پوران درخشنده فیلمی داره به نام هیس، دخترها فریاد نمیزنن. فیلم آقای الف خواهد بود، کار آقای علی عطشانی و سبودی هست، اینم جزء اولین فیلم های سبودی است در اینم ساخته میشه. فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو هست و فیلم رسوایی مسعود دهنمکی. فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی کیا که معلوم نیست به مراحل فنیش تموم بشه تا جشنواره. و فیلمی هم هست از آقای مهرجویی، کارگردان بسیار مشهور، چه خوبه که برگشت.
سپاسگزارم. فرج سرکویی بود و مروری بر آخرین خبرهای حوزه هنر و فرهنگ. باز هم میرسیم به بخش مرور روزنامه‌های صبح تهران و این بار مثل هر صبح صبحانه با خبر، صفحات داخلی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم نگاهی خواهیم کرد. باز هم با همکارم شهرام رفیزاده خواهیم بود. شهرام، اغلب روزنامه‌های تهران رو دیدم که از اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در آستانه انتخابات مطلب کار کردن.
همینطوره مهرداد، امروز روزنامه های آرمان، تهران امروز، رسالت، اعتماد و جمهوری اسلامی و البته دیگر روزنامه ها خبر دادن که به رغم این که مجلس شورای اسلامی چندی پیش طرحی رو تصویب کرد که بخش دوم هدفمندی یارانه ها یا فاز دوم رو اجراش رو ممنوع اعلام کرده، اما مقام های دولتی در دومین سال روز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اصرار کردن که بار دیگر باید این طرح فاز دومش اجرا بشه. این اصرار هم از جانب خود آقای احمدی نژاد، آقای وزیر اقتصاد آقای شمس‌الدین حسینی و دیگر مقام‌های دولتی به نوشته روزنامه آرمان انجام شده. محمد رضا فرزین همونطوری که روزنامه آرمان از قول ایشون نوشته، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، گفته که ما موفق شدیم که 8 میلیون نفر از افرادی رو که نیازی به یارانه نقدی ندارن شناسایی بکنیم و به زودی اونها رو از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف خواهیم کرد. اما روزنامه تهران امروز گزارش داده که دولت 44 هزار میلیارد تومان در طی 23 ماه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کسری بودجه داشته و معلوم نیست که این رقم را از کجا تأمین کرده. روزنامه رسالت عکسی از آقای احمدی نژاد منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که تنها راه دور زدن تحریم ها اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست و روزنامه اعتماد در یادداشتی از حسین راغفر تاکید کرده که حرکت دولت حرکت انتخاباتی و تبلیغاتی هست.
و اما روزنامه بهار از قول فرمانده بسیج نوشته که در اعتراضات سال 1888 بیشتر از 14 هزار نفر رو هدایت کردیم.
اونطوری که روزنامه بهار این خبر رو به نقل از خبرگزاری ایران منتشر کرده، فرمانده بسیج محمد رضا نقدی در روز چهارشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در دفتر امام جمعه زنجان این آمار رو ارائه کرده. ایشون به صراحت نگفته که این افراد رو ما بازداشت کردیم، اما گفته که 14 هزار نفر از کسانی که شلوغ کاری کردن در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال 88 ما اونها رو توسط افراد سیاسی فعال و مورد تایید نظام باهاشون صحبت کردیم، قانع کردیم و اونها رو هدایت کردیم که از این اعتراضات دست بکشن. حدود 11 هزار نفر این موضوع رو پذیرفتن و 3 هزار نفر هم نپذیرفتن. به هر حال این یک آماری هست، به نظر میرسه که از کل بازداشت هایی که در سال 88 صورت گرفت.
و اما جهان صنعت آخرین روزنامه است که نگاهی بهش بکنیم، خبر عجیبی داره که زن 20 ساله‌ای در تهران گویا به اتهام 4 بار اقدام به خودکشی در مترو به زندان محکوم شده.
بله مرداد، این خبر عجیب هست از این نظر که در ایران معمولا زندان رو راهکار همه مشکلات اجتماعی میدونن. روزنامه جهان صنعت نوشته که یک زن 20 ساله که 4 بار به شکل متوالی در ایستگاه‌های مختلف متروی تهران، دروازه دولت، شهر ری، ملت و خیام اقدام به خودکشی کرده بود، به خودش رو جلوی قطار مترو پرت کرده بود، از سوی شعبه 1040 مجتمع قضایی قدوسی به 3 ماه زندان و 1 میلیون تومان جریمه محکوم شده.
سپاسگزارم. شهرام رفیزاده بود و مرور مطالب داخلی بعضی از روزنامه‌های صبح تهران. و بعد از این مرور سری بزنیم به خبرهای موسیقی با همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم که روزتون رو خوب شروع کرده باشید، این کوتاه‌ترین روز سال رو، و امیدوارم که برای بلندترین شب سال هم آماده باشید. در این آخرین روز پاییز نگاهی میکنم به پرفروش‌ترین های موسیقی ایران تو فصلی که گذشت. با استناد به فهرست منتشر شده از سوی شهر کتاب، در موسیقی ایرانی آلبومی به نام حریق خزان در این روزها پرفروش‌ترین بوده، آلبومی با صدای علیرضا قربانی و ساخته مهیار علیزاده، آلبومی با قطعات ارکسترال که بیشتر از سازهای زهی غربی بهره گرفته. این آلبوم تیر ماه به بازار اومده، 7 قطعه داره و این قطعات بر روی اشعاری از شاعران معاصر ایران مثل فریدون مشیری، مهدی اخوان ثالث، محمد رضا شفیع کدکنی و هوشنگ ابتهاج ساخته شده.
جنگل شعله‌ها می‌گذشتم، غبار غروب به روی درختان فرو می‌نشست و باد غریب عبوس از بر شاخه‌ها می‌گذشت و سر در پی چشم برگی که خاموش خاموش میسوخ، نگاهی که نفرین به پاییز میکرد. حریق خزان بود، حریق خزان بود.
این چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه حریق خزان از آلبومی به همین نام بود، با صدای علیرضا قربانی و با آهنگسازی مهیار علیزاده که بر روی شعری از مهدی اخوان ثالث ساخته شده. اما در موسیقی پاپ به نظر میرسه دو آلبوم تا اینجا رقابتی تنگاتنگ رو در فروش با هم داشتند. آلبومی به نام عاشقانه ها از احسان خواجه امیری و آلبومی به نام حباب از محسن یگانه. آلبوم عاشقانه های احسان خواجه امیری آبان ماه بود که منتشر شد. البته بعد از مدتی طولانی انتظار برای دریافت مجوز نشر از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران. این آلبوم درست در 28مین سال روز تولد این خواننده پاپ به بازار اومد. اما به غیر از همه اینها، آلبومی از هنرمند کهنه‌کار ایرانی مرتضی احمدی توجه خیلی از خریداران کالاهای فرهنگی رو در بازارهای ایران جلب کرده. البته دور از انتظار هم نبود که آلبومی با صدای او اینقدر با استقبال روبرو بشه. مرتضی احمدی هنرمند تلویزیون و سینماست که آبان ماه امسال تو خانه هنرمندان و در تالار استاد شهناز تولد 88 سالگیش رو جشن گرفت و البته همزمان در این مراسم هم از آلبوم جدید او به نام صدای تهران قدیم رونمایی شد. احمدی به کمک مرکز موسیقی بتهوون از چند سال پیش تلاشی را آغاز کردند تا ضربی خوانی یا روحوزی این هنر قدیم تهران رو گردآوری کنند و اون رو از گزند آسیب یا از بین رفتن در امون نگه دارند. اونها 106 قطعه را ضبط کردند که تا به حال 25 تای اون در دو آلبوم منتشر شده و منتظرن که بقیه این قطعات هم مجوز انتشار رو بگیرن. با هم به شاه کچکلاه گوش میدی با صدای مرتضی احمدی از آلبوم تازش صدای تهران قدیم دو.
نوم چارکی سبسی پنیر سری دو عبسی، آدم مفرس رو چومن وامی داره برقاسی. شب که میرم توی خونه اکبری به به میکنه، شب که میرم توی خونه اکبری به به میکنه، نونش میرم میخوره اه اه میکنه. از یک طرف عیال من چون سگ له له میکنه، میگه تا کی سر بکنم چادر نماز کرباسی. روغن سیری چرب بسی قند سیری یه عباسی، آدم مفلس رو چوب وامی داره برقاسی. فاطمیون گهواره نشسته ارعر میکنه، مادر بچه ها میره گهواره رو سر بزنه. شیر چارکی چارب بسی شکر سیری سه عباسی، بچه رو توی گهواره وامی داره برقاسی. خوبه که بنده هم برم مدتی دکتری کنم، یا بروم تو سینما هر شب آکتوری کنم، یا بروم توی تئاتر نقش رژیسوری کنم. چرا خجالت بکشم یا بکنم رو در واسی؟ جا چارکی سه عبسی یونجه منی یک عبسی، آدم مفرز رو چومن وامی داره برقاسی. کلفتی دارم تو خونه کلفت نگو بلا بگو، کلفتی دارم تو خونه کلفت نگو بلا بگو، سنگ در خلا بگو. مواجبش یه تومنه پنج قرونم انعامشه، هرچی به دستش میرسه جیرینگ جیرینگی میشکنه، هرچی بخواد داد میزنه کلفت بیرو در باسی. نون چارکی سه عبسی پنیر سیری دو عبسی، روغن سیری چار عبسی قند سیری یک عبسی، جو چارکی سه عبسی یونجه منی یک عبسی، کبریت یکی یک عبسی، جارو یکی دو عبسی، هیزم منی پنج عبسی، کالک منی شش عبسی، مؤمن و پیر و وسواسی همون میره ده عبسی. آدم لات و راست راستی وا میداره به رقاصی، آدم لات و راست راستی وا میداره به رقاصی.
مرتضی احمدی هنرمند ناماشنا و فوق‌العاده‌ایه که این موسیقی رو اخیراً به بازار داده، میتونید از بازار تهران تهیه بکنید و لذتش رو ببرید. و اما ثانیه‌های مونده تا ساعت 8 صبح تهران، 5:30 بامداد پراگ. 30 به پایان برنامه صبحانه با خبر مونده. با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. در 30 پیش رو هم همچنان با شما خواهم بود. پیش از هر چیز با همکارم کیان معنوی همراه بشید و آخرین خبرها رو بشنوید.
با درودی دوباره. وزارت خارجه آمریکا کنارگیری رئیس امنیت دیپلماتیک و 3 مسئول امنیتی دیگر این وزارتخانه را به دلیل سهل‌انگاری در حفظ امنیت دفتر نمایندگی آمریکا 3 ماه پیش در بنغازی تایید کرد. در این گزارش گفته شد که سرویس تأمین امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا در انجام وظایفش در حفظ امنیت دیپلمات‌ها کوتاهی کرده و کنسولگری آمریکا در 11 سپتامبر 2012 در بنغازی کاملاً بی‌دفاع بوده است. وزارت خارجه آمریکا گزارش کمیته تحقیق را رسماً پذیرفته. در حمله مسلحانه گروهی به دفتر نمایندگی آمریکا 3 ماه پیش در لیبی، سفیر آمریکا و 3 دیپلمات دیگر آمریکایی کشته شدند. دریادار دوم حسین آزاد، فرمانده منطقه 1 نیروی دریایی ارتش ایران، از پهلو گرفتن ناوشکن مارشال شاپوشنیکوف در بندر عباس خبر داد. روسیه به تازگی ناوگانی دریایی را به آب‌های خاورمیانه و مدیترانه گسیل کرده است. فرمانده منطقه 1 نیروی دریایی ارتش گفت ناوشکن مارشال شاپوشنیکوف در راستای تحکیم روابط دو کشور همسایه ایران و روسیه در خلیج فارس پهلو گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای طرح خانه‌سازی جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس و کرانه باختری را محکوم کرد. همه اعضای دائم شورای امنیت به جز ایالات متحده آمریکا و کلیه 10 عضو غیر دائم این بیانیه را امضا کردند. ایالات متحده که مخالف دخالت شورای امنیت سازمان ملل در موضوع مذکور است، با این همه این هفته از تصمیم اسرائیل برای گسترش خانه‌سازی در کرانه باختری انتقاد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پیامی رادیو تلویزیونی از مردم آمریکا خواست در جهت اصلاحات فراگیر و همگانی برای پایان بخشیدن به فجایع مسلحانه در آن کشور همکاری کنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای جمع‌آوری پیشنهادها جهت مقابله با خشونت اعلام کرد دولتش پیشنهادهای ملموسی را در این خصوص ارائه خواهد کرد. در همین حال بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در واکنش به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه از جمله در سوریه، اسرائیل و پاکستان این تحولات را نگران کننده توصیف کرد. مذاکرات میان مقام‌های افغانستان و نمایندگان گروه‌های مسلح از جمله طالبان از امروز پنجشنبه در محلی محرمانه در حومه پاریس آغاز می‌شود. این مذاکرات به مدت 2 روز ادامه می‌یابد. همسر و وکلای یک کشیش ایرانی آمریکایی میگویند او در جریان سفری که برای بازدید از خانواده و پیگیری تأسیس یک پرورشگاه به ایران داشته، از حدود 3 ماه پیش بازداشت شده و در زندان اوین است، بدون آنکه رسما اتهامی به او وارد شده باشد. به گزارش فاکس نیوز، سعید آبدینی 32 ساله که نوکیش مسیحی و شهروند آمریکاست، با همسر و 2 فرزندش در آمریکا زندگی می‌کرده که در جریان یکی از سفرهایش به ایران بازداشت شده است. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار فرصت پاسخگویی به اتهام‌های یک نماینده طرفدار دولت به او شد. در نامه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی که در وبسایت او انتشار یافته، سخنان حمید رسایی در مجلس که به صورت زنده از صدای جمهوری اسلامی پخش شد، خارج از عرف و اخلاق و سراسر توهین خوانده شده و به سکوت هیئت رئیسه مجلس نیز اعتراض شده است. و در ادامه تیراندازی به ماموران واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان، سازمان ملل این برنامه را روز چهارشنبه نیمه کار متوقف کرد. در 2 روز گذشته 6 زن و 2 مرد مأمور واکسیناسیون در کراچی و پیشاور با شلیک گلوله کشته شدند. و آخرین خبر این که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست ایران اجازه استفاده از استانداردهای جدید سنجش میزان آلودگی هوا را نمیدهند. یوسف رشیدی مدیر کل این شرکت به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس استانداردهای جدید هوای تهران بسیار آلوده تر از آن است که اعلام می شود. و افزود خودروهای ایرانی هنگام خروج از کارخانه استاندارد یورو دو دارند و خیلی زود میزان آلودگی آنها زیاد می شود، در حالی که در بعضی کشورها استاندارد یورو 5 برای خودروها اجرا می شود. و آخرین خبر این که در کره جنوبی برای اولین بار یک زن به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد. خانم پارک گوئن‌های 60 ساله عضو حزب محافظه‌کار حاکم با نامزد حزب لیبرال، حزب اصلی مخالف دولت رقابت می کرد.
سپاسگزارم کیان معنوی. همزمان با گسیل ناوگان روسیه به آبهای خاورمیانه و مدیترانه، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ایران از پهلو گرفتن ناوشکن مارشال شاپوشنیکوف در بندر عباس خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنوید.
ناوشکن مارشال شاپوشنیکوف در راستای تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و روسیه در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش پهلو گرفته است. این بخشی از سخنان دریادار دوم حسین آزاد، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش، به واحد مرکزی خبر است. حسین آزاد با بیان اینکه پهلوگیری یگانهای نظامی در بنادر کشورهای دوست یک رسم متداول است، رزمایش سالانه نیروی دریایی را بخشی از برنامه‌های آموزشی و حفظ آمادگی این نیرو دانست. دریادار دوم حسین آزاد اظهار داشته که در زمان حضور ناوشکن روسی در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش، برنامه‌هایی پیش‌بینی شده که اجرا خواهد شد. این فرمانده ارشد نیروی دریایی ایران با این حال توضیح بیشتری درباره این برنامه‌ها و مدت زمان حضور این کشتی در بندر ایران نداده است. پهلوگیری این ناوشکن روسی در بندر عباس همزمان با گسیل ناوگان روسیه به منطقه خاورمیانه و آب‌های مدیترانه است. به گزارش خبرگزاری ریا نوویستی، یک گروه از کشتی‌های ناوگان شمالی روسیه پایگاه سورومورسک را روز چهارشنبه 29 آذر ماه به مقصد شاخ آفریقا ترک کردند که به گفته وزارت دفاع روسیه برای مبارزه با دزدان دریایی است. بر پایه این گزارش، این ناوگروه با عبور از کانال سوئز با ناوگان اقیانوسی یه روسیه جایگزین می‌شوند که از ماه نوامبر در آب‌های منطقه حضور دارد. از سوی دیگر به گزارش ریا نوویستی، ناوگروهی از ناوگان دریای بالتیک روسیه نیز روز سه‌شنبه به شرق دریای مدیترانه گسیل شدند تا جایگزین گروهی از کشتی‌های جنگی ناوگان دریای بالتیک روسیه شوند. سایت امنیتی دبکا به نقل از منابع نیروی دریایی روسیه نوشته است که ناوگان دریای بالتیک روسیه به سوی بندر ترتوس سوریه در حرکتند و ناوگان دیگری که کشتی عظیم سورومورسک همراه آنهاست راهی خلیج عدن و دریای عمان می شود. این وبسایت اسرائیلی به نقل از منابع خود می افزاید با اینکه روسیه نگران 20,000 شهروند خود در سوریه است، اما به نظر نمی رسد ناوگروه اعزامی به بندر ترتوس در دریای مدیترانه برای تخلیه شهروندان و یا حتی تنها جایگزینی با کشتی های سابقه این کشور باشد. این سایت اسرائیلی به نقل از منابع جاسوسی و نظامی غربی می نویسد احتمالاً روسیه خود را برای سقوط بشار اسد آماده می کند.
رویا کریمی مجد گزارش می داد. بعد از ظهر روز چهارشنبه در نهاد ریاست جمهوری مراسم اجرای دومین قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برگزار شد. در این مراسم دیدگاهی اقتصادی رئیس جمهور و دیگر مقام‌های دولتی درباره سیاست‌های اقتصادی و دیدگاهی نمایندگان مطرح شد. فریدون زرنگار و گزارش جزئیات بیشتر.
در حالی که بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی و کارشناسان اقتصادی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در افزایش شدید تورم و گرانی مقصر ارزیابی می‌کنند، محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مراسم اجرای دومین قانون هدفمندی یارانه‌ها بار دیگر با دفاع از این قانون گفت اگر می‌گذاشتند در مرحله اول 100% هدفمندی را اجرا کنیم هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد. آقای احمد نژاد با انتقاد تلویحی از عملکرد مجلس در تصویب برخی قوانین اقتصادی از جمله توقف هدفمندی یارانه ها گفت از آغاز هدفمندی یارانه ها می توانستیم 100% آن را اجرا کنیم و در 5-6 ماه باقی مانده هم اجرای کامل این تر بدون اینکه مشکلی به وجود آید ممکن است. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در همین مراسم حضور داشت گفت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با خود افزایش تورم داشت. غلامرضا مصباحی مقدم همچنین با دفاع از تصمیم مجلس گفت متوقف کردن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تلخ و از روی ناچاری بود. وی از دولت خواست شایعات یارانه نقدی جدید و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را به شدت تکذیب کند. آقای مصباحی مقدم گفت اجازه ندهیم شایعه پرداخت یارانه های تازه مسئله آفرین شود، باید برای سال بعد برای پرداخت یارانه ها در قانون بودجه بگنجانیم و پیش بینی هایی را مطرح کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد. آقای مصباحی مقدم گفت مجلس قانون تصویب کرده که قانون هدفمندی در مرحله دوم متوقف شود، چه از نظر اصلاح قیمت ها و چه از نظر پرداخت یارانه ها. درباره تجربه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت پرداخت‌های نقدی بابت یارانه‌ها به دو برابر مبلغ پیش‌بینی شده به 60,000 میلیارد تومان رسید، در حالی که درآمدهای سالانه پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت‌ها کمی بیش از مبلغ 27,000 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و به 29,000 میلیارد تومان رسید. محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها هم در همین مراسم خطاب به مجلسیان گفت راه‌هایی مثل حمایت از اشتغال و بیکاری که مجلس آن را در قانون گنجانده و برای آن طرح تعیین کرده است جواب نمی‌دهد، بلکه فقط حمایت نقدی مردم را راضی می‌کند. محمد رضا فرزین همچنین در این مراسم گفت در این مدت بیش از 71,000 میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شده و 8 میلیون نفر برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی شناسایی شدند. آقای فرزین در حالی به شناسایی 8 میلیون نفر که می توانند از فهرست دریافت یارانه حذف شوند اشاره کرد که محمود احمد نژاد بر این نظر بود که هیچ دلیل شرعی برای اینکه یک نفر را از دریافت یارانه حذف کنیم وجود ندارد.
خب فریدون زرنگار گزارش میداد و اما بریم در واقع سری بزنیم به اسمس هایی که شنوندگان برای ما فرستادن. من پیش از اون البته شماره اسمس کی رادیو فردا رو اعلام بکنم، 2-0-420-733-595-555 و شماره دوم اسمس کی ما است 2-0-729-260-115-730. تعدادی از اسمس هایی که در استودیو به دست من رسوندن رو من قرائت کنم. مراد از کرج گفته از رادیو فردا میخوام که با پخش ترانه‌های شاد مردم رو از کسالت و غم بیرون بیاره. واقعا تمام تلاش ما و همکارانمون در رادیو فردا همینه. حسین سه گفته ضمن عرض تبریک دهمین سال فعالیت شما آرزوی موفقیت براتون دارم. متشکریم از شما. فرهاد از تهران ضمن تبریک 10 سالگی رادیو فردا اظهار لطف کرده به همکارمون میرعلی حسینی، از شما سپاسگزاریم. آقای خانم اسدی از جهرم به گفته که به سلطان حقیقت‌ها فراموشتان نخواهم کرد، شما تنها رادیویی هستید که خاموشتان نخواهم کرد. ممنونیم از شما. سعید از امارات ضمن تبریک 10 سالگی رادیو فردا نوشته که فقط 10 ساله که مردم شریف ایران با رادیو فردا از اخبار راست بهره میبرن. 20 سال قبل از اون 90% مردم ایران از جنایت‌ها خبر نداشتند و این قابل تشکر و قدردانی است. ما هم از شما سپاسگزاریم که برای ما اسمس میفرستید، دیدگاهاتون رو واقعا برای ما بفرستید. خوشحال میشیم در هر باره‌ای که نظر دارید، چه انتقاد چه در واقع تشویق، برای ما مغتنم هست این دیدگاه ها. پیامگیر 24 ساعته ما هم از 2-0-420-22-11-22-112. در این حال میدونید که این روزها دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا هم هست. در 10 سال گذشته رادیو فردا 24 ساعت در روز و 7 روز هفته با خبر، موسیقی، گزارش، گفتگو، برنامه هفتگی و برنامه ویژش با شما بوده. در دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا منتظر شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما همچنان هستیم، اگر بچه این لطف رو از ما دریغ نکردین در این چند روزه. شماره تلفن پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو دارید؟ من دوباره تکرار میکنم: 2042-022-11-2212-2 یا 2042-221-122-112. اسمسگیر ما رو هم که اعلام کردم برای شما، بریم به گزارش بعدی رو بشنویم.
ببینید، حتما اطلاع دارید که در سال گذشته وزارت اطلاعات ایران خیلی از خانواده‌های بخش فارسی بی بی سی رو و البته سرویس‌های دیگه مثل سرویس شما و سرویس‌های دیگر فارسی رو خب خیلی تحت فشار قرار داده بودند و بعد یه خود فروکش کرده بود. ولی در دو هفته اخیر ما شاهد این بودیم که حداقل خانواده‌های 6 نفر از همکاران ما رو در ایران، در تهران و شهرهای دیگه فرا خوندن، با زبان تهدید با اونا صحبت کردند و بخصوص اشاره کردن در مواردی به پخش فیلم اعترافات اجباری از تلویزیون فارسی بی بی سی که مستندیه که ما حدود دو هفته پیش پخش کردیم. بنابراین احتمال بسیار زیاد این دور جدید فشارها ممکنه ربطش به پخش این فیلم بوده که فیلم طبق معمول طبق معیارهای بی بی سی ساخته شده بود، اصل بی‌طرفی و انصاف ما رعایت کرده بودیم. ولی خب موضوع حساسی اعترافات اجباری، شاید وزارت اطلاعات که احتمالاً خودش پشت این اعترافات اجباری از این موضوع خوشش نیومده بود و عوض این که به اصل قضیه بپردازن، اعضای خانواده های همکاران من در بی بی سی رو که کاملا بیگناه هستن و در این مسائل اصلا نقشی ندارن، سراغ اونا رفتن.
آقای صبا، دقیقاً چه نهادی خانواده های کارکنان بی بی سی رو احضار کرده بوده؟
تا اونجایی که ما میدونیم معمولاً وزارت اطلاعات تلفن میزنن و از اونا میخوان به شعبه های وزارت اطلاعات در تهران یا شهرها برند، خودشون رو وزارت اطلاعات معرفی میکنن. حالا بذار اینطوری بگم، برای اینکه من که 100% نمیدونم اینا کی هستن، ولی تحت این عنوان با خانواده همکاران صحبت میکنن.
آیا همه خانواده ها الان آزاد شدن و مشکلی دیگه بعدن براشون پیش نیومده؟
نه، معمولاً کسی رو تا اونجایی که من میدونم معمولاً ملاقات‌های کوتاه مدت هست و بعد از این که پیام‌هاشون رو دادن، تهدیداشون رو کردن و از اونا خواستن که به بچه‌هاشون در لندن بگن برای ما کار نکنند، بعد خب اونا رو ول می‌کنن. ولی مسئله اصلی اینجاست که واقعاً خانواده‌ها، پدر مادرهای همکاران ما اغلب افراد مسنی هستند و بچه‌هاشون که ماها باشیم سال‌ها از خانواده‌هامون دوریم، زندگی خودمون رو داریم و اینها نقشی ندارن. واقعا این کاری که دولت ایران میکنن با هر معیار جهانی بخواید شما اسم ببرید، یه کار غیر انسانیه و نباید انجام بشه.
سرویس بی بی سی چه اقدامی انجام داده در رابطه با این موضوع و برای اینکه از کارکنانش حمایت کنه؟
ببین، حمایت از کارکنان بی بی سی یک وظیفه اصلی من به عنوان مدیر بخش فارسی و مدیریت کل بی بی سی است. ما در گذشته این کار کردیم، همچنان این کار میکنیم و به خصوص خانواده های همکاران ما که واقعا هیچ نقشی در این قضایا ندارن، ما دورا دور واقعا در فکر اونها هم هستیم. در این حال با نهادهای جهانی ما در تماس هستیم، با آقای احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با او صحبت کردیم، با نهادهای حقوق بشر دائما در صحبتیم، با سیاستمداران در انگلستان و در کشورهای دیگه در اتحادیه اروپا. این روزا من یا مدیران ارشد دیگه بی بی سی هر جا که میریم از هر فرصتی که استفاده میکنیم مسئله آزار و اذیت خانواده های کارکنان بخش فارسی بی بی سی و رسانه های دیگه مثل رادیو فردا، صدای آمریکا، غیره، همه ما یه خانواده بزرگ رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هستیم و همه باید حمایت بشن و ما تمام سعی ما رو میکنیم. امیدواریم جامعه جهانی هر چه زودتر آگاه بشه به این کار غیر انسانی که در جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و همه متحدن به ایران فشار بیارن که این اقدام رو قطع بکنن. و اگر کسانی در ایران هستن که این صداهای ما رو میشنون و احتمالا ممکنه بعدن ادعا بکنن که ما نمیدونستیم، این ماموران اطلاعات خودسر بودن یا هر چیزی دیگه، واقعا وقتشه که به اونا دستور بدن که این کارا رو نکنن. این کارا واقعا حیثیت جمهوری اسلامی رو در دنیا از بین میبره، حیثیت هر دولتی رو میبره که بخواد یک عده آدمای بیگناه رو اینطوری تحت فشار قرار بده در کشوری که اونا نه حق وکیل دارن، نه حق دفاع از خودشون دارن و زندگیشون وابسته به حکومته. البته علارغم همه این فشارهایی که بر خانواده‌های ما وارد میشه، این هیچ تأثیری در سیاست خبری بی بی سی نخواهد داشت. ما علارغم همه این فشارها همچنان با آرامش سعی میکنیم دقیقاً بی‌طرفانه و منصفانه خبرهای مربوط به ایران رو منتشر بکنیم و سعی خیلی وافر خواهیم کرد که این اقدامات باعث نشه که ما در سیاستمون تغییر انجام بدیم.
خب همینطور که متوجه شدید، من پیش از این که مقدمه این گزارش رو اعلام بکنم سویت شدیم به این گزارش، اما شاید خیلی از شنوندگان متوجه شده باشن که این گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد بود با صادق سبا، مدیر بخش فارسی بی بی سی، که از او پرسیده شده بود که فشارهایی که اعلام شده اخیراً که نیروهای امنیتی ایران طی هفته‌های اخیر دور تازه از این فشارها رو برای خانواده کارکنان بخش فارسی بی بی سی آغاز کردند به چه نحوی صورت میگیره، و او پاسخگوی سوالات همکارم در این باره بود. و اما هفته‌نامه آمریکایی تایم باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده رو به عنوان شخصیت سال 2012 خودش برگزیده. این هفته‌نامه از باراک اوباما به عنوان سمبل و طراح آمریکای نو یاد کرده. هفته‌نامه تایم ملاله یوسفزی، دختر 14 ساله پاکستانی، را در مقام دوم قرار داده. حسین قویمی نگاهی داره به مجله تایم.
هفته‌نامه آمریکایی تایم که هر سال شخصیتی را به عنوان شخصیت سال انتخاب می‌کند، 29 آذر ماه در آخرین شماره سال خود با معرفی باراک اوباما به عنوان شخصیت سال 2012 نوشت: در سال 2012 باراک اوباما اکثریت جدیدی را در آمریکا ایجاد کرد، ضعف‌ها را به فرصت تبدیل کرد و علی‌رغم تمامی دشواری‌ها پیگیر ایجاد اتحادی کامل‌تر شد. تایم در مقاله مفصل باراک اوباما را بانی تغییرات جمعیتی در آمریکا دانست و توضیح داد زمانی که نام او به عنوان کاندیدا مطرح می شود، نسل بعدی آمریکا نسل جوانتر و پر از تنوع در نظرسنجی ها حضور پیدا می کنند. بر پایه آمار در سال 2008 شمار سیاه‌پوست‌های آمریکایی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کرده بودند برای نخستین بار در تاریخ با سفیدپوست‌ها برابری می‌کرد و لاتینی‌ها نیز رکوردی در میزان مشارکت در انتخابات به ثبت رساندند. در سال 2012 نیز طبق آمار اولیه انتخابات مشارکت مشابهی به ثبت رسید. هفته‌نامه تایم همچنین تاکید می‌کند که در سال 2012 حضور اقلیت‌های آمریکا و جوانان نیز قابل توجه بود. اوباما در انتخابات ریاست جمهوری اخیر 71% از آرای لاتینی‌ها، 93% از آرای سیاه‌پوستا و 60% از آرای جوانان زیر 30 سال را از آن خود کرد. این هفته‌نامه با تأکید بر این که اوباما پس از 4 سال از چالش برانگیزترین دوران آمریکا برآمده است می‌نویسد: اکنون بخت آن که او در پایان دوران ریاست جمهوریش بتواند به عنوان رئیس جمهوری بزرگ دفتر ریاست جمهوری را ترک کند دست یافتنی است. و به نوشته هفته‌نامه تایم، رئیس جمهوری که توانست با بحران‌ها روبرو شود و ائتلاف اکثریت جدیدی در آمریکا ایجاد کند. در فهرست برترین‌های سال 2012 مجله تایم، ملاله یوسفزی، دختر 14 ساله پاکستانی که به دلیل فعالیت‌هایش برای حق تحصیل دختران از طرف طالبان مورد سوء قصد قرار گرفت، در مقام دوم قرار دارد. تیم کوک مدیر عامل شرکت اپل، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و فابیو جانوتی زن فیزیکدان و مسئول آزمایشگاه اطلس، بزرگترین آزمایشگاه علمی جهان، به ترتیب در مقام‌های سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتند. سنت انتخاب شخصیت سال از سال 1927 میلادی در مجله تایم بنیاد گذاشته شده است. شخصیت سال تایم بنابر تعریف خود این هفته‌نامه شخص یا مفهومی است که بیشترین تأثیر مثبت یا منفی را بر فرهنگ و اخبار طی سالی که گذشته گذاشته باشد. محمد مصدق نخست وزیر و از عوامل اصلی ملی کردن صنعت نفت در ایران در سال 1951 میلادی و آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی نیز در سال 1979 به عنوان چهره سال مجله تایم انتخاب شده بودند.
خب در ساعت 8:23:50 وقت تهران هستیم. برنامه صبحانه با خبر رو تا این لحظه میشنیدید، برنامه 90 دقیقه‌ای که یک ساعت اولش رو به صورت تصویری میتونید از همون کانالی که وی او ای رو صدای آمریکا رو تماشا میکنید از تلویزیون، برنامه ما رو هم به صورت تصویری تماشا بکنید. و با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. برای همه شما آخر هفته بسیار خوب و آرامی رو آرزو میکنم. این برنامه رو به پایان میبریم با برنامه‌ای که همکارم سیروس توماج تاهباز تهیه و اجرا کرده. بشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهباز هستم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. مثل هر روز بهانه‌ای برای گپ زدن، گاهی بهانه‌ای برای گپ زدن از پارانویاهامون، ضرب در یک نسل، دو نسل، چند نسل، همین جور تا آخر. ظاهراً از بین بیماری‌هایی که توی عصر معاصر پارانویای زندگی ما شدن، دوتاشون رو موفق شدیم با همکاری و واکسینه کردن ملت ریشه‌کن کنیم. طاعون گاوی و آبله. الان چند سالی است که داریم سعی می‌کنیم فلج اطفال رو هم ریشه‌کن کنیم بره. بازم صحبت از بچه‌هاست، همونجور که می‌بینیم نه فقط قربانی جنگ و فقر و اینجور چیزا میشن که تن و سلامتی ظریفشون قربانی انواع و اقسام بیماری‌ها هم میشه. تو پاکستان، یکی از تک و توک کشورهایی که فلج اطفال هنوز توشون شایعه، سازمان‌های بین‌المللی و کنشگرای داخلی داشتن سعی می‌کردن با قطره ضد فلج این بیماری رو ریشه‌کن کنن که یه عده آدم سر می‌رسن و می‌کشن. نتیجه همین شد که ریشه‌کنی این بیماری تو پاکستان اجالتاً متوقف شد. میگن این آدما احتمالاً از گروه‌های افراطی، فکر می‌کنن این طرح سازمان‌های جاسوسی برای شناسایی اوناست. چون ظاهرن تو سال 2011 مامورای CIA در پوشش همین تر دنبال اسامه بن لادن میگشتن. بعضی هم میگن افراطیون فکر میکنن این تر برای عقیم کردن بچه های کشورهای اسلامیه. البته فرقی هم نمیکنه چی میگن، مهم اینه که این تر متوقف شده و تو پاکستان بچه ها رو باید همچنان با ترس از ابتلا به فلج اطفال بزرگ کرد. خیلی سخت میشه فهمید تو سر آدمایی که دست به یه همچین تروری میزنن چی میگذره. اینو قبلا هم گفتیم، احتمالاً حالا هم بارها خواهیم گفت، ولی راحت تر از اون میشه حد زد چی میشه که تو سرشون فکرای عجیب و غریب میگذره. چون بالاخره همونا هم یه زمانی بچه های کوچیکی بودن که قربانی بیماری و فقر و بیسوادی و جنگ و هزار جور مسئله دیگه شدن، همونا که حالا بچه های امروز رو قربانی میکنن، قربانی های دیروز و قربانی های امروز. جانا جانم تو را میخواند، در جنگل و دشت دنبال جانا میگردم و هیچ. از گروه پاکستانی اوبرلو، ترانه ماهیا جانا. ماهیا
you know.